شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی و از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه‌های واشنگتن هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم به شما و مثل همیشه به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود بر شما. جناب پارسابناب، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید و بپردازیم به مسائل و اخبار ایران و در ضمن هم چون هفته پیش به شنوندگان عزیز قول دادیم که این هفته در مورد یکی از رخدادهای شهریور ماه براشون بیشتر صحبت کنیم و یه مقدار شما نظر بیشتری بفرمایید.
حتما. من شروع میکنم مثل همیشه با چند فقره از اخبار جهان و ایران.
بله.
اونجوری که در حال حاضر دوره مسابقات المپیک که 29 دورش بود به پایان رسید در پکن، در بیژینگ، در چین.
بله.
و خب تقریبا بدون اینکه آدم مثلا سورپریز بشه یا تعجب بکنه، در این مسابقات آمریکا و چین بزرگترین تعداد مدال ها را بردن. آمریکایی ها با به دست آوردن 38 مدال طلا و 36 نقره و مجموعاً 110 مدال در رده نخست قرار گرفتند و کشور میزبان چین باز هم جای تعجب نیست، با 51 طلا، 21 نقره و 28 برنز، یعنی در مجموع 100 مدال در جای دوم قرار گرفت.
بله.
باز هم جای تعجب نیست که روسیه با 72 مدال و بعدا انگلیس با 37 مدال، استرالیا با 36 مدال، آلمان با 31 مدال، فرانسه با 40 مدال، کره جنوبی با 31 مدال، ایتالیا با 28، اوکراین با 27، کوبا با 24 مدال، کشور بلاروس با 19 مدال، اسپانیا با 18 مدال، کانادا با 18 مدال، هلند با 16 مدال، برزیل با 15، کشور کنیا در آفریقا با 14 مدال و بالاخره قزاقستان با 13 مدال در رده های سوم تا بیستم قرار گرفتند.
بله.
از مجموع 205 کشوری که در این دوره مسابقات المپیک شرکت کرده بودند، اینها از مقام اول گرفتن تا مقام بیستم رو همونجور که شمردن، اسماشون رو آوردن، به دست آوردن. خب ما میدونیم که آمارها اینونن زمانی معنی پیدا میکنن که آدم یه تحلیلی بده، حتی تحلیلی که ممکنه مورد موافقت دوستانشان در آنجی بدن یه تحلیل داشته باشه. آمارها اون وقت معنی میدن دارن، یعنی معنی دار میشن. ایران وقتی که در مثل موقعیت 61 قرار میگیره، شما اگر توجه کنید خب ورزشکاران ایران هم مثل دانشجویان، مثل هنرمندان، مثل هنرپیشگان سینما، مثل تمام اقشار مختلف جامعه، اینا هم به خاطر اوضاع اسفبار سیاسی و اقتصادی در داخل ایران مشمول قرار مغازه ها میشن. بله. که دانشمندان، دکترا، پزشکان اینا میمونن از کشورهای جهان سوم میان به خارج و مشمول که میشن به اسم فرار مغزها از اینا اسم میبریم. این ورزشکاران هم به خاطر شرایط نامناسبی که امروز برای ورزشکاران در ایران وجود داره، همون شرایط نامناسبی که برای دانشجویان، برای زنان، برای کارگران، برای تمام پزشکان دارن، اینا مشمول اینا میشن و فرار مرزها. یعنی این دلیت این که ایران در مقام شخصی قرار
دقیقا
منطقی به نظر نمیرسه.
بله.
اصل مطلب اینه که ایران که از نظر منابع طبیعی و ثروت و منابع انسانی از تمام اکثر این کشورها، مثلا از کشور کنیا، از کشور قزاقستان، از کوبا، حتی از کشورهایی مثل اوکراین، ثروتمندتر و غنیتره و درآمد بیشتری داره از فروش نفت. و میبینیم که این کشورها در مقامهای بالا قرار میگیرن، ولی ایران در مقام 61 قرار میگیره. این نتیجه فرار مغزهای ورزشکارانه. و البته این ورزشکاران چون ورزششون اونجوری که ورزششون زمانیه، یعنی در المپیک هست، خب اینا الان این فرصت رو پیدا میکنن که فرار بکنن. مثلا فوتبالیست فرار بکنه که تو آلمان فوتبالیست بشه و از طریق بخت تیم آلمانی وارد المپیک بشه.
بله.
یا بره تو کوبا، یا بره به چین، یا بره به انگلستان یا استرالیا، مخصوصا آلمان، فرانسه، و از طریق اونها وارد المپیک بشه. باز اون صنعت و اون استادی خودش رو در اون حوزه‌ای که همیشه فعالیت داشته از جوانی اونو ادامه بده، حتی موفق هم بشه. دقیقا این همان جریانی است که مثلا ما صحبت میکنیم از فرار مغزها.
کاملا.
دانشمندان ایرانی از ایران میان در آمریکا، مثلا در هوانوردی و در فضاشناسی، اونا در مثلا در بزرگترین بنیادهای علمی و صنعتی و اینا مقامات بزرگی رو احراز میکنن. این شامل ورزشکاران هم میتونی باشه. منتها ما در ایران تا اونجا که من اطلاع دارم، با اطلاعات خیلی کمی که دارم، ما در ایران دارای ورزش بومی هستی، یعنی ورزشی که در المپیک نیستن. کشتی باستانیه.
بله.
ولی مشهور فرار مرز بشید، چون در این جای جهان کشتی باستانی رو نداریم. این خیلی بومیه، در المپیک اینا نیستن.
بله کاملا.
یعنی بومیه ولی ایرانی هست. حالا ممکنه مثلا در افغانستان هم باشه.
بله ولی بیشتر
من تا اونجا که میدونم در هیچ کشوری در اروپا و آمریکا کشتی باستانی که ما در ایران شاهدش میدیم و نمادش مثل تختیه ما نداشتیم.
بله.
جان پهلوان تختی اصلا شاید نصف شهرتش، افتخارش اینه که این یک ورزش بومی محلیه و در المپیک اینا نیست. و من آینده این ورزش رو در ایران خیلی دردناک احساس میکنم، چون اونها دیگه راه فرندی ندارن که برن مثلا در کشور اسپانیا به اون کشتی باستانی ادامه بدن.
بله.
در شدی که شما میدونید که در فوتبال، حتی حالا هم گفتی که در وزنه برداری باز میتونن برن در این کشورها به اون هنر خودشون، به اون بخش ورزشی خودشون ادامه بدن و حتی با موفقیت رنج رو برو میشن. ولی ورزش باستانی اینجوری نیست
کاملا. بله
و آینده تیموتاری در ایران خواهد داشت
مطمئن
اگر اوضاعی این شکلی بره.
کاملا درسته.
بله
نه متاسفانه که نکته خیلی مهم جان فارسا بنام با نگاهی به این شرایط روحی و این احوال اجتماعی رو میشه ورزشکار شناخت دید پیدا کرد. این شادابی جامعه در روی در روح ورزشکاری شدیه.
کاملا درسته. بله
چون یعنی نمیتونی انتظار داشته باشی که این تیم 40 خورده ای نفره ایران که با 50 میلیارد تومان یعنی 50 میلیون دلار هم هزینه‌شون شده برند و صاحب مقامی باشن، برای اینکه اصلا روحیه نیست تو جامعه ما، روحیه وجود نداره.
بله کاملا درسته.
نگاهی به همسایه‌ها بندازیم و همونطور که مطرح شد نسبت به وضع مالی و سابقه فرهنگی و ورزشی ما ببینید که کجا هستیم. قزاقستان 19، ترکیه 26، جمهوری آذربایجان 29 و ما در مقام 61. خب یک جامعه با این همه افسردگی چگونه میتونه اتکا به نفس داشته باشه و اعتماد به نفس داشته باشه و بر حریفان پیروز بشه؟ و درست به همین دلیل هم هست که مغزها فرار خواهند کرد در همه رشته‌ها. در یه نکته بسیار جالب این که رضا قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک به روزنامه جام جم میگه یکی از علل ناکامی ورزشکاران ایرانی تغذیه اونها بوده. بعد میگه که وقتی ورزشکار برنامه غذایی رعایت نمی کند و بین دو مسابقهش دنبال کشک و مغز بادام و ضربه تخم مرغ می رود، معلوم است که از علم تغذیه هیچ چیز نمی داند و کادر فنی و فدراسیون هم روی آن ورزشکار هیچ تسلطی ندارند. علی کفاشیان هم اعتراف کرده که رو در بایستی با بعضی از مدیران فدراسیون های ورزش باعث چنین ناکامی شده. شما یک نگاه به این صحبت های بی سر و ته و بی محتوا بیاندازید، باز هم کشک مقصر شد و ببینید در اون جامعه چه میگذره.
کاملا درسته. بله من منظور من این بود که این آمارها رو بخونم به این نکته به صورت بیشتر تمرکز بدم که چقدر این ورزش باستانی ایران این کشتی ضرر خواهد دید، در صورتی که مثلا فوتبال ایران این ضرر رو نخواهد دید
کاملا.
و پزشکان ایران اون یعنی با زندگی آیندهشون در تیر متری رو برو نخواهد شد. اولا اینا میرن خارج و مشهور اون فرار مرزها میشن که خیلی دردناکه برای یک کشور توسعه یافته جهان سومی مثل ایران. بالاخره این ورزشکاران، این پزشکان، تمام این استادان علوم مختلف صنایع این اولا میرن در خارج اون به اسمت تکامل خودشون به رشد خودشون ادامه میدن و در صورتی که ایران در آینده آزاد باشه و آباد بشه خود اینا دوباره برمیگردن ایران و اون چیزهایی هم که یاد گرفتن میارن برمیگردن. ولی این در مورد به اسمت کشتی باستانی صفر نمی کنه.
درود بر شما. کاملا متاسفانه و شرایط متاسفانه به صورتی نیستش که بقیه هم فرار نکنند و بمونن در ایران و در ایران رشدش بدن.
مثل اون کنه نمی دیگه گفت داره دقیقا مثل مثلا شما تصور بکنید که اگر کسی میخواد در ایران فیزیک درس بده متوجه این تحقیق بکنه باید یه اصولی رو رعایت بکنه که از طرف ولایت فقیه از طرف حکومت اسلامی در سر کلاس اعمال میشه.
بله
چه اون استاد فیزیک برای اینکه آزادی رو در کلاس اتاق درس داشته باشه خود فرار میکنه دیگه، نمیشن فرار مقوا دیگه، میره از فیلید از ترکیه و هندوستان شروع شده فیلیپین تا آمریکا و کشورهای اروپایی.
بله بله
بله
بله جا پارسا بنام، در زمانی که به قول این آقایون به اصطلاح انقلاب فرهنگی میکردند و بعد دانشگاه ها رو بستند، آدم های بازوق طنز هایی رو تعریف میکردند و میگفتند که تعاریف عوض خواهد شد، اسلامی خواهد شد، مثلا هندسه تعاریف جدیدی پیدا میکنه، مثل اینکه مثلا نقطه مستضعفترین شکل هندسی است، و یا اینکه دو خط موازی به هم نمیرسن مگر اینکه خدا بخواهد.
بله کاملا. خب اون شخصی که اینو میخواد مثلا تدریس بکنی هندسه یا مثلا مثلثات و یا دیگر علوم ریاضی و فیزیکو، خب اگر مخصوصا سیاسی نباشه ولی آدم متخصصی باشه در این موارد تحمل نمیتونه بکنه، چون سیاسی نیست و مشمول فرار مرغوبه میشه.
بله کامل
میاد خارج از ایران. و این زن کشتی ایران با من که برای کنی یکی از موردت های کشتی ایران، کشتی باستان ایران، این که من همیشه در صحبت ها اشاره میکنم، مردم ایران که امروز دیگه میشه گفت 75 میلیون شدن، اگر از بالا نباشن حتما 75 میلیون شدن، این 75 میلیون انسان در ایران که اکثرشون هم جوان هستن به اقوام و اتنیک‌ها و ملیت های مختلف تعلق دارن، ولی در کل در ایران به اون بزرگی دارای اشتراک هستن، اشتراک کشوری و ملت دولتی.
بله.
مثلا نوروز رو شما همه جا میبینید که نوروز رو جشن میگیرن، این نوروز یه چیز اشتراکه دیگه، فقط مربوط به بلوچ ها و فارس ها و ترک ها نیستن، همه اینو جشن میگیرن نوروز. یکی از نکات اشتراک ملت دولتی مردمان ساکن ایران در صحنه ورزش، در این تیه ورزش کشتی باستانیه.
بله.
از بلوچستان تا آذربایجان شما میبینید اون کشتی وجود داره. من تنجا که میدونم در بخش هایی از افغانستان در عراق و اینا هم وجود داره، ولی بزن شما به پاکستان میرید که کشور همجدار ایرانی، یا در عراق و اینا نیست اصلا اینا.
بله.
در ایران فیلی و بخشی بله. از گویا افغانستان وجود داره.
کاملا.
این که اینا نکات مشترکه و از بین رفتن کشتی باستانی ترس مثلا 10 سال آینده در ایران، چون اون انسان ها اصلا نمیتونن که برن این تمرین کشتی باستانی بکنن در ترکیه و در هندوستان و در آمریکا و در المپیکا.
کاملا.
اون انقدر در ایران در یعنی آینده تیم و کار پیدا میکنن.
بله کاملا. جا پارسا بناب، از دست دادن هر یک از این ارزش ها خود یک فاجعه بزرگ ملیه، و امیدواریم که با خودجوشی و احساس مسئولیت هموطنان در حفظ این مایه ها و این پایه های فرهنگی، به ویژه جوانان، چون همه گذشتگان و نیاکانمان که از این ارزش های فرهنگی به درستی پاسداری کردند و به ما رساندند، و ما هم به دور از این لحظه ها و زمان های ضحاک زده تاریخ در پاسداری آنها بکوشیم و سعی کنیم که آنها را حفظ کنیم و به آیندگان تحویل بدیم، و اگر فرصتی شد حتما در گفتگوی دیگر به ویژگی های ارزنده این ورزش جوانمردانه یا کشتی باستانی حتما با هم به گفتگو خواهیم نشست.